نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. عقیل کشاورز، دانشجوی متهم به جاسوسی، اعدام شد. وزارت امور خارجه آمریکا خواستار آزادی بازداشتی‌های مراسم خسرو علی کردی شد. و ارتش ایالات متحده حمله گسترده‌ای را علیه داعش در سوریه انجام داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که عقیل کشاورز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل سحرگاه شنبه اعدام شد. روز جمعه برخی منابع خبری گزارش کردند که خانواده عقیل کشاورز در زندان مرکزی ارومیه آخرین دیدار خود را با این دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود داشتند. عقیل کشاورز آنگونه که برخی رسانه‌های داخل ایران نوشتند، خرداد امسال و همزمان با جنگ اسرائیل و ایران در ارومیه بازداشت شده بود. خبرگزاری میزان اما نوشت که او اردیبهشت گذشته از سوی گشت حفاظت ارتش به دلیل تصویربرداری از مکانهای حساس بازداشت شده است. خبرگزاری میزان همچنین مدعی شده که این حکم پس از تایید در دیوان عالی و طی تشریفات قانونی اجرا شده. با این همه، درباره وضعیت این متهم و دسترسی عادلانه او به دادرسی هیچ خبری منتشر نشده است. تا کنون چندین تن به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند که اغلب آنها ماه‌ها پیش از جنگ 12 روزه بازداشت شده بودند. وزارت امور خارجه آمریکا درباره شرایط بازداشتی‌های مراسم یادبود خسرو علی کردی وکیل دادگستری در حساب فارسی شبکه‌های اجتماعی خود نوشت که بازداشت شده‌ها بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و با اتهام ساختگی همچنان در بازداشت هستند. وزارت امور خارجه ایالات متحده شنبه نوشت که بعد از بازداشت دست کم 39 تن در مراسم یادبود خسرو علی کردی، مسئولان جمهوری اسلامی از ارائه فهرست کامل بازداشت شده‌ها، اتهام ها و محل نگهداری آنها خودداری می کنند. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، بازداشت شده ها از دسترسی به مشاوره حقوقی و حتی دریافت داروهای مورد نیازشان محرومند و خطر شکنجه نیز آنها را تهدید می کند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود همچنین نوشته که خواستار آزادی بی قید و شرط این بازداشتی ها و احترام به حق تجمع مسالمت آمیز و بیان آزادانه است. مراسم هفتم خسرو علی کردی 21 آذر در مشهد با حضور اعتراضی مردم برگزار شد. پیکر این وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر 15 آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و برخی مرگ او را مشکوک توصیف کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خبر داد که شامگاه جمعه به بیش از 70 موضع داعش در سوریه حمله کرده است. سنتکام در حساب‌های کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی از این عملیات گسترده با عنوان عملیات چشم شاهین یاد کرد. این حمله پس از حمله مرگبار هفته گذشته داعش به نظامیان آمریکایی و چند سوری در پالمیرای سوریه انجام شده است. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با اشاره به آغاز عملیات ارتش آمریکا علیه داعش در سوریه گفت: همانگونه که قول دادم، آمریکا از تروریست‌های داعش انتقام سختی خواهد گرفت. آقای ترامپ گفت که اگر در سوریه داعش از بین رود، سوریه آینده‌ای روشن خواهد داشت. پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، هم جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این آغاز جنگ نیست، بلکه اعلام یک انتقام است و آمریکا هرگز در دفاع از مردم خود تردید و کوتاهی نخواهد کرد. اما عواید فروش باشگاه فوتبال چلسی انگلیس پس از 3 سال همچنان در یک حساب بانکی در بریتانیا مسدود مانده. دولت بریتانیا به رومن ابراموویچ، میلیاردر سرشناس روس و مالک پیشین این باشگاه لندنی، هشدار داده که در صورت عدم اجرای تعهدش از او به دادگاه شکایت می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارش مهران کریمی.
در آستانه نشستی سرنوشت ساز در اروپا برای تصمیم گیری درباره اعطای 10 میلیارد دلار وام به اوکراین از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه، دولت بریتانیا به رومن آبراموویچ، مالک پیشین باشگاه فوتبال چلسی، هشدار داد در صورت عمل نکردن به تعهدش برای اختصاص درآمد فروش این باشگاه به قربانیان جنگ اوکراین، با پیگرد قضایی روبرو خواهد شد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در مجلس عوام با اشاره به صدور یک مجوز ویژه برای آزادسازی این منابع مالی گفت فرصت برای اجرای این تعهد رو به پایان است و دولت آماده است در صورت لزوم وارد مسیر حقوقی شود.
پیام من به آبراموویچ اینه که زمان در حال گذره. به تعهدی که دادی پایبند باش و همین حالا پرداخت کن. در غیر این صورت ما آماده ایم به دادگاه بریم تا اطمینان حاصل بشه که حتی یک پنس هم از دست نمیره و به کسانی میرسه که زندگیشون در جنگ غیرقانونی پوتین ویران شده.
به گفته دولت بریتانیا، آبراموویچ متعهد شده بود عواید فروش چلسی صرفاً به قربانیان جنگ در اوکراین اختصاص یابد. با این حال مشاوران حقوقی این میلیاردر روس تاکید دارند که او وعده داده بود این پول به همه قربانیان جنگ از جمله شهروندان روسیه برسد. همین اختلاف نظر باعث شده که این مبلغ با وجود گذشت نزدیک به 3 سال همچنان در یک حساب بانکی در بریتانیا مسدود بماند. آبراموویچ پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین و در پی اعمال تحریم‌های لندن علیه افراد نزدیک به کرملین در سال 2022 ناچار به فروش باشگاه چلسی شد. پرونده‌ای که از زمان فروش چلسی تا کنون بی‌نتیجه مانده اکنون بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته و به نمادی از پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی دارایی‌های مسدود شده مرتبط با جنگ اوکراین بدل شده است. رومن آبراموویچ 55 ساله یکی از 10 اولیگارش روسی است که پس از تهاجم کرملین به اوکراین در اسفند 1400 هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار گرفت. او در ادامه تلاش‌هایش برای بازسازی اعتبار و دفاع از چهره عمومی خود این تحریم‌ها را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به چالش کشید. آبراموویچ در شکایت خود تاکید کرده بود که نه از دولت روسیه سودی برده و نه از جنگ در اوکراین. او همچنین مدعی بود هیچ گونه نفوذ یا توان تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی هیچ دولتی از جمله دولت روسیه نداشته. با این حال دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با رد این استدلال‌ها اعلام کرد که اتحادیه اروپا در قرار دادن و حفظ نام آبراموویچ در فهرست تحریم‌ها دچار اشتباه نشده. قضات دادگاه به ویژه و نقش او به عنوان بزرگترین سهامدار شرکت روسی فولاد و استخراج معادن اوراز اشاره کردند. شرکتی که از نظر اتحادیه اروپا بخشی از زیرساخت اقتصادی روسیه به شمار می رود. رومن آبراموویچ هرگز جنگ روسیه علیه اوکراین را محکوم نکرده یا خواستار پایان یافتن آن نشده. در این حال هیچگاه نیز به طور علنی از این جنگ حمایت نکرده.
گزارشی بود درباره مناقشه بین رومن آبراموویچ مالک و مدیر سرشناس پیشین باشگاه چلسی لندن و دولت بریتانیا درباره عواید فروش این باشگاه که الان محل بحث و اختلاف است. اما سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که طرفهای غربی باید قانع شوند غنی‌سازی صفر شدنی نیست. به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی همچنین درباره امکان بازرسی از سایت‌های نتنز، فوردو و اصفهان برای بازرسان آژانس گفت که به لحاظ حقوقی شورای عالی امنیت ملی باید در این باره نظر دهد، اما مسئله یک بُعد فنی و امنیتی هم به گفته او دارد. او گفت به لحاظ امنیتی صلاح نیست ما اطلاعات دهیم که چه مقدار مواد هسته‌ای و سایت‌های ما آسیب دیده است. در جریان جنگ 12 روزه اوایل تابستان گذشته، اسرائیل و آمریکا پایگاه‌ها و مراکز هسته‌ای در ایران را هدف قرار دادند و دونالد ترامپ بارها با اشاره به بمباران سایت هسته‌ای فوردو گفته که توان هسته‌ای جمهوری اسلامی را از بین برده است. و خبر آخر، جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که شمار جانباخته های سیلاب های روزهای اخیر در جنوب کشور به 7 تن رسیده. بر اساس این گزارش نزدیک به 1000 خودرو از برف و سیلاب رهاسازی شده و 350 خانه هم از آب باران تخلیه شده است. در 4 روز گذشته 24 استان با سوانح جوی مواجه بودند و در این مدت 2 کودک جان باختند و 1 امدادگر هلال احمر هم هنگام امدادرسانی در جهرم جانش را از دست داد. شرکت مدیریت منابع آب هم از فعال بودن موج بارشی قدرتمند در نیمه جنوبی و شرقی ایران در دو روز آینده خبر داده و اعلام کرده که پس از یک وقفه 1 تا 10 روزه یک موج سرد نیمه غربی و شمالی ایران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بودید با خبرهای این ساعت رادیو فردا. همچنان با ما بمانید.